أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اماره اجمالیه بود. عرض کردیم اماره اجمالیه بر دو قسم است. قسم اول این بود که مثلا بینه قائم می شود بر نجاست احد الانائین اجمالا. راجع به این بحث کردیم، عرض کردیم اطلاق دلیل حجیت بینه اخص عرفی است از اطلاقات اصول عملیه، ولذا در اطراف این بینه اجمالیه دلیل حجیت بینه مقدم می شود بر اطلاق ادله اصول عملیه مثل اصالت الطهاره یا استصحاب طهارت در اطراف آن. مرحوم محقق عراقی یک مطلبی فرمود، فرمود مدلول التزامی این بینه که میگه احد و هما نجس اینه که هاذ الاناء الاول نجس على تقدیر طهارت الاناء الثانی، و همینطور در مورد اناء ثانی. این مدلول التزامی اماره تفصیلی است. ما عالم میشیم تعبدن به این که این آب اول در فرض طهارت آب دوم نجس است، و این تعبد جلوی اطلاق اصل طهارت رو در این آب اول میگیرد که می گفت هاذ الماء الاول طاهر مطلقا. این فرمایش محقق عراقی عجیبه. لازمه این فرمایش اینه که اساساً در اطراف علم اجمالی هیچگاه اصل جاری نشود، با اینکه محقق عراقی بارها در اطراف علم اجمالی اصل جاری کرده است. مثلا یکی از مواردی که اصل جاری می کند در ملاقی بعض اطراف شبهه است. یکی از این دو آب یقینا نجس است. دست میزنیم به آب الف. مرحوم محقق عراقی فرموده است ما علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این دستمان نجس شده است اگر این آب الف نجس بود و دستمان با آن خورد، یا اون آب ب نجس است. این علم اجمالی رو ما قبول داریم، علم اجمالی به طهارت ملاقی که دست ما هست، یا علم اجمالی به نجاست، علم اجمالی به نجاست ملاقی که دست ما هست، یا نجاست ادل الملاقا. ولیکن اصل طهارت در ملاقی جاریست بلا معارضن. توضیح این مطلب را طبق مبانی محقق عراقی در بحث ملاقی بعض اطراف ان شاء الله عرض می‌کنیم. میگیم جناب محقق عراقی، شما طبق مبنایتان در این بحث این مطالبتان نادرسته. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به نجاست ملاقی او عدل الملاقا مستلزم یک علم تفصیلی تقدیری است، به این که این ملاقی نجس است علی فرض طهارت عدل الملاقا. اگر عدل الملاقا که اون آب دوم است پاک باشد، پس این ملاقی نجس است، چون اگر اون ماء ثانی پاک باشد یعنی ماء اول نجس است و به تبع ملاقی او هم نجس خواهد بود. پس شما علم تفصیلی تقدیری دارید به این که این ملاقی نجس است علی تقدیر طهارت عدل الملاقا. این علم تفصیلی موجب می شود شما دیگر نتوانید اصل طهارت در این ملاقی جاری کنید مطلقا، نتوانید بگویید که ان شاء الله این ملاقی پاک است حتی در فرض پاک بودن عدل الملاقا. خود شما فرمودید تعبد به طهارت این ملاقی فی فرض طهارت عدل الملاقا خلاف اون علم تفصیلی تقدیری است که ما علم تفصیلی داریم به نجس بودن این ملاقی در فرض پاک بودن عدل الملاقا. پس این علم تفصیلی تقدیری باید مانع بشود از اطلاق اصل طهارت در این ملاقی. بله، بگیم این ملاقی ان شاء الله پاک است در فرضی که عدل الملاقا نجس باشد. بله این جاری میشه ولی فایده ای نداره، چون چه بسا ما علم اجمالی داریم که اگر عدل الملاقا نجس باشه پس این ملاقی پاکه، چون می دانیم یکی از این دعا پاک است و دیگری نجس. پس اگر عدل الملاقا نجس باشد هم ملاقا پاک است هم ملاقی، نیاز به تعبد به اصل عملی نخواهیم داشت. پس این اصل عملی شما به چه درد می خورد؟ شما با این بیانتون تمام مبانیتون رو در جریان اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی خراب کردید. محقق عراقی اصل بلا معارض رو در اطراف علم اجمالی در خیلی از موارد قبول دارد، مثل همین مثال ملاقی بعض اطراف یا مثالهایی که دیروز زدیم. و حل مطلب اینه که ما دیروز عرض کردیم اصل طهارت در این ملاقی مثلا اطلاق دارد در تعبد به طهارت ظاهریه. میگه آقا من مطلقا میگم شما تعبد دارید به طهارت ظاهریه این ملاقی، چه فی علم الله اون عدل الملاقا نجس باشد چه پاک، شما تعبد دارید به طهارت ظاهریه این ملاقی. ما علم به خلاف نداریم در اینجا، اطلاق تعبد به طهارت ظاهریه این مشکل ندارد، ما در اینجا علم به خلاف نداریم. قید این اطلاق وصف تعبد است نه وصف متعبدون به، یعنی شارع به ما نمیگوید من شما رو تعبد میکنم به این که این دست شما که ملاقی این آب اول است پاک است، واقعا تعبد میکنم شما را به طهارت واقعی آن، سواء کان ادن الملاقا نجسا او طاهرا. این اگر اینجوری میگفت اشکال وارد بود، چون این سواء کان ادن الملاقا طاهرا او نجسا میشد قید متعبدون به، یعنی این وصف اون طهارت واقعیه میشد که ما تعبد به اون میشیم. بعد محقق عراقی میگفت من علم به خلاف دارم، من میدانم اگر ادل الملاقا پاک باشد این ملاقی یقینا نجس است، پس چطور اصل طهارت به من میگوید؟ بگو این ملاقی پاک است حتی در فرض طهارت ادل الملاقا. اما جناب محقق عراقی این اطلاق که ما از کنیم لفظ القیود است، مقصودمان این است، این اطلاق وصف تعبد به طهارت ظاهری است، نه وصف اون طهارت متعبدون بها. یعنی شارع نمیگه که تعبد میکنم شما را به طهارت واقعیه این ملاقی حتی در فرض طهارت ادل الملاقا، که این حتی در فرض طهارت ادل الملاقا این وصف طهارت واقعیه این ملاقی باشه. اینجور باشه میگید ما علم به خلاف، علم تفصیلی به خلاف داریم، ما علم تفصیلی داریم، علم تفصیلی تقدیری به نجاست این ملاقی در فرض طهارت ادل الملاقا. اما مدعا اینه که تعبد به طهارت ظاهریه این ملاقی اطلاق دارد، میگه آقا من شما رو تعبد میکنم به طهارت ظاهریه این ملاقی، این تعبد من به طهارت ظاهریه مطلق است، چه اون ادل الملاقا فی علم الله پاک باشد یا نجس، من شما را تعبد کردم به طهارت ظاهری این ملاقی. این که اشکالی ندارد، چون من علم به خلاف ندارم، من احتمال میدهم این ملاقی طهارت فعلیه داشته باشد. خب اما قسم دوم از اماره اجمالیه اینه که واقعاً بیانه مثلا قائم شده بر نجاست یک اناء معین، اما بر من مشتبه شد که بیانه اشاره کرد به اناء شرقی و گفت هذا الاناء نجس، یا اشاره کرد به اناء غربی و گفت هذا الاناء نجس. بنابر نظر مشهور چون این بیانه به مقدار اجمالی واصل شده نه به مقدار تفصیلی، بر وزان همون بیانه اجمالی است، یعنی مانع از جریان، یعنی این اما این به مقداری حجت است که به ما واصل شده است. احدهما نجسون که در اماره اجمالی قسم اول بود، اینجا هم ولو اماره اجمالیه، ولو اماره فی علم الله قائم شده بر یک اناء معین، ولی مقدار وصولش به من به نحو اجمالی هست، هیچ فرقی با اون قسم اول نمی کند. اما به نظر مرحوم آقای صدر اماره واقعیه حجت است بر مورد خودش و مانع اصل عملی است در مورد خودش. ولذا به نظر مرحوم آقای صدر بینه‌ای که هست فی علم الله بر نجس بودن اناء شرقی جلوی اصالت و طهاره در این اناء شرقی را میگیرد. ولو من تفصیلا نمیدانم بینه بر کدام یک از این دو اناء قائم شد، اما فی علم الله که مشخص است بینه قائم شد بر نجس بودن اناء شرقی، ولذا اصل طهارت در او جاری نیست فی علم الله. چرا؟ برای اینکه ایشون میگه بین احکام ظاهریه ولو در مرتبه قبل از وصول تنافی هست. چرا؟ برای اینکه روح حکم ظاهری الزامی منجزیت و معذریت تنها نیست که مشهور میگن تا بعد بگید آقا حجیت این بیانیه بر نجس بودن اناء شرقی روحش منجزیت هست و تا واصل نشود به من تفصیلا منجزه، اجتناب از این اناء شرقی نیست، پس این حجیت واقعیه بلا روح هست. این رو مشهور میگن و لذا میگن حجیت واقعیه این بینه مانع از جریان اصالت و طهاره در این اناء شرقی نیست، منتها اصل طهارت در این اناء شرقی با اصل طهارت در اناء غربی تعارضا تساقطا. اما مرحوم آقای صدر نظرش اینه که نه، روح حکم ظاهری الزامی اهتمام مولا هست به تکلیف واقعی علا فرض وجوده. معنای حجیت بینه بر نجس بودن اناء شرقی این است که مولا در فرض قیام این بینه اهتمام دارد به اجتناب از این اناء شرقی ولو شما خبر ندارید. اون وقت چطور می شود در عرض او کل شیء لک طاهر هم در این اناء شرقی جاری بشه، کل شیء لک حلال هم در این اناء شرقی جاری بشه که معنایش عدم احترام به تکلیف واقعی است. هم احترام دارد مولا به اجتناب از این اناء شرقی علا تقدیر نجاسته و هم احترام ندارد، این که تناقضه. ولذا ایشون می فرماید که در اینجا این بیانیه واقعیه منشأ میشه که جریان اصول در این دو طرف بشه از قبیل اشتباه حجت بلا حجت. ما علم اجمالی پیدا می کنیم، میگیم اونی که بیانه بر نجس بودن او قائم است او اصالت و طهاره ندارد و اون فی علم الله اناء شرقی است، و اونی که بینه قائم نشده است بر نجس بودن او، او اصالت و طهاره دارد. این طور نیست که هر دو طرف موضوع اصالت و طهاره باشند تعارضا تضاقتا، نخیر، اشتباه حجت بلا حجت است. وقتی اشتباه حجت بلا حجت بود، یکی از اینها که بینه بر نجس بودنش قائم نیست که اناء غربی است، فی علم الله اصالت و طهاره دارد. اونی که بینه بر نجس بودن او قائم است که اناء شرقی است، او اصالت و طهاره ندارد. ولذا مرحوم آقای صدر میگه برای این که ما مشکل رو حل کنیم باید دست به دامن اصلهای مؤمن طولی بشیم. اصل مؤمن طولی فقط دو تاست در عالم، یک استصحاب موضوعی، استصحاب عدم قیام بینه بر نجس بودن اناء شرقی، این اصل موضوعی است. میگه تعبد میکنم تو را به این که بیانه بر نجس بودن اناء شرقی قائم نشده است، پس او اصالت و طهارت دارد. این حکم ظاهری است به اصالت و طهارت، شاید هم فی علم الله اصل طهارت نداشته باشد اگر واقعا بیانه قائم باشد بر نجس بودن او. ولیکن مثل بقیه اصلهای موضوعی که میگوید بگو ان شاء الله حکم در اینجا ثابت است. استصحاب عدم قیام بینه هم میگوید بگو ان شاء الله اینجا این اناء شرقی استصحاب طهارت و قاعده طهارت دارد. استصحاب عدم قیام بینه در اناء غربی هم هاکذا. و این دو تا استصحاب همیشه با هم تعارض میکنند. این یک اصل طولی مؤمن. اصل طولی مؤمن یعنی اصلی که در مرحله شک در قیام بینه مثلا جاری شد در مقابل اون اصالت الحل نسبت به شرب این آب، اصالت الطهاره نسبت به این آب که نامش اصل ارضی است، یعنی در عرض اون قیام بینه است نه در طول شک در آن. پس یک اصل طولی استصحاب عدم قیام بین است، اصل طولی دوم اصل براءت از حجیت بینه در این اناء شرقی است. یعنی اصل براءت جاری میکنیم از حجیت و روح حجیت، میگیم ان شاء الله مولا اهتمام به اجتناب از این اناء شرقی ندارد، چون اهتمام مولا به اجتناب از این اناء شرقی ما لا یعلمون است. رفعن امتی ما لا یعلمون. این براءت از اهتمام در اناء شرقی هم با براءت از اهتمام در اناء غربی تعارضا تساقطا. ولی بعدن اگر علم تفصیلی پیدا کردیم به این که این اناء شرقی بینه داشت بر نجس بودن، کشف میشه که آقا فی علم الله اصلا این اناء شرقی اصل طهارت نداشته، پس اون اناء غربی اصل طهارت بلا معارض داشته. نتیجه‌ای که ایشون میگیره از این بحث اینه که دیگه سخن گفتن از خطاب مختص و امثال آن در این مورد غلط است. چطور؟ شما اگر علم اجمالی پیدا کنید، یا این آب نجسه یا این لباس، قاعده طهارت در این آب با قاعده طهارت در این لباس تعارضا تساقط. اما قاعده حل در این آب خطاب مختص بلا معارضه، قاعده طهارت خطاب مشترکه، اجمال پیدا میکنه در دو طرف علم اجمالی، اما قاعده حل خطاب مختص به آب. چرا؟ برای اینکه صوب اگر نجس هم باشد موضوع حرمت تکلیفیه نیست تا قاعده حل بخواد در او جاری بشه، فوقش موضوع بطلان صلات هست فی الثوب النجس که حرمت وضعیه است. قاعده حل که نفی حرمت وضعیه و بطلان نمی کند، فقط نفی حرمت تکلیفیه می کند. خب حالا مرحوم مایستر می فرماید که علم اجمالی باعث شد خطاب مختص در این آب جاری شد بلا معارض. اگر علم اجمالی هم نداشتی بینه داشتی که عهد و ما نجس، اونم همینطور بود. اما اگر علم اجمالی به بینه داشتی، یعنی یک بینه واقعیه هست بر یک طرف معینن، شما نمیدانی کدام یک از این دو طرف بینه دارد، میدانی یا بینه گفت هذا الماء نجس یا بینه گفت هذا الثوب نجس، ولی الان یادت رفته، اینجا ایشون میفرماد سخن از خطاب مختص گفتن غلط است. چرا؟ برای اینکه اشتباه حجت بلا حجته. اگه فی علم الله بینه بر نجس بودن این آب قائم شده، یعنی نه اصالت و طهاره دارد فی علم الله، نه اصالت الهل. و اونی که ما اجرا کردیم و تعارض کرد، استصحاب عدم قیام بینه بود در این صبح و در اون آب، اینا با هم تعارض کردند. یا براءت از اهتمام مولا بود به حکم واقعی در مورد آب که تعارض می کرد با براءت از اهتمام مولا به حکم واقعی در مورد صبح. خب اینا هم که خطاب مختص ندارن. استصحاب عدم قیام بینه در هر دو جاری است، براءت از اهتمام مولا در هر دو طرف جاری است. فعین الخطاب المختص، خطاب مختص ما نداریم. این طور نیست که ما احراز کنیم خطاب مختص در این آب جاری است و بلا معارض است. اگر فی علم الله بینه بر نجس بودن این آب قائم بشود، نه قاعده هلی جاری است در او به عنوان خطاب مختص، نه قاعده طهارت به عنوان خطاب مشترک. پس احراز نکردیم جریان قاعده هل رو در این آب. فقط استصحاب عدم قیام بینه اگر بود بلا معارض، او میگفت بگو انشاءالله تو این در این آب قاعده هل داری، قاعده طهارت داری. خب این استصحاب عدم قیام بینه در آب با استصحاب عدم قیام بینه در صبح، طهارتا تساقطا، اینا هر دو از خطاب مشترک واحد گرفته شدن، خطاب مختص نیستن. در تعلیقه بحوث نتیجه این میشه اگر شما علم دارید اجمالاً به نجس بودن این صبح یا این آب، در این آب قاعده هل جاری کنید، بسم الله بخورید، نوش جان کنید. اما اگر علم اجمالی به بینه داشتید که یا این آب بینه بر نجس بودن داره یا اون لباس بینه بر نجس بودن داره، از آب و صبح هر دو باید اجتناب کنید، آب رو هم نمیتوانید بخورید. این نتیجه بیان ایشان. چرا؟ برای اینکه اینجا احراز نمی کنیم جریان خطاب مختص رو در این آب، چون اگر بینه در این آب باشد پس دیگر قاعده هل و طهارت در این آب جعل نشده است، چون تنافی است در احکام ظاهریه الزامیه و ترخیصیه ولو قبل از وصولان. فقط اصلهای معمل طولی که در طول شک در قیام بینه میاد میگه استصحاب کن عدم قیام بینه رو، او جاری، براءت جاری کن از اهتمام مولا که روح حجیت هست. خب اینا هم که خطاب مختص ندارند. در تعلیقه وحوث مطرح شده که آقا اصالت الهل هم دو فرد داره، یک فردش اصل ارضیست، یک فردش اصل طولیست. یعنی چه؟ یعنی در طول شک در قیام بینه و نجس بودن این آب دو مرتبه میریم سراغ قاعده هل. برای بار دوم میگیم آقای قاعده هل، ما صبح اول وقت اومدیم در خونت رو زدیم، گفتیم بیا برای جاریش و کل شاین لک حلال در مورد این آب. گفتی طبق نظر آیه صدر هلیت ظاهریه در عرض حجیت بینه محال است. اگر واقعا این آب بینه بر نجاست داشته باشه و او حجت باشه، در عرض او دیگه نمیتونه حلیت ظاهری شرب جلب بشه. ما هم برگشتیم الان دو مرتبه رفتیم در خونه کل شاین لکلال، میگیم در طول شک که در قیام بینه بیا جاری بشو، یا بگو این آبی که شک داریم در قیام بینه بر نجس بودن آن، با این وضع، نه ذات آب، نه اینکه آبی که شک داریم در نجس بودن و پاک بودن آن ان شاء الله حلال است، اون حلیت ارضیه است، در عرض بینه است، اون جاری نمی‌شود. اما بگو آبی که شک داری در قیام بینه بر نجس بودن آن، این آب حلیت ظاهریه دارد. در تعلیقه بحوث مطرح کردن که این یک فرد دیگری است از اصالت الحل. این اصالت الحل موضوعش الماء المشکوک النجاسه نیست، الماء المشکوک قیام البینه علی نجاسته هست. این شده یک فرد جدید از اصالت الحل. این اصالت الحل حل طولی این تنافی نداره با اون حجیت بینه. چجور استصحاب عدم قیام بینه اصل مؤمن طولی بود؟ در طول شک که در قیام بینه جاری می شد و مرحوم آیسد هم مخالف نبود، می گفت نسبت این اصل مؤمن طولی، این استصحاب عدم قیام بینه به واقع حجیت بینه مثل نسبت هر حکم ظاهری است به حکم واقعی و هم جمع میشه. هر حکم ظاهری در طول شک که در حکم واقعی مؤمن از حکم واقعی است. استصحاب عدم قیام بینه هم اصل مؤمن طولی است در طول شک که در قیام بینه مؤمن از اوست، با هم تنافی ندارن. خب در تعلیقه بحوث گفتن ما این رو در همه اصول میتونیم جاری کنیم، اصالت الحل هم میتونیم بگیم در طول شک که در قیام بینه موضوع پیدا میکند در اینا و این اصل مؤمن طولی است. اصالت الطهاره هم در طول شک که در قیام بینه و نجس بودن این آب، این میشود اصالت الطهاره طولی. خب این میشه خطاب مختص طولی. آها، اگر یکی آب بود یکی لباس، این لباس اصالت الحل طولی داره ولی اون آب اصالت الحل طولی نداره. بله قبول، در اصول مشترکه با هم تعارض میکنن، اما اصالت الحل طولی در آب موضوع داره، در طول شک که در قیام بینه بر نجس بودن آب یک اصالت الحل جاری میکنیم با موضوع جدید. موضوع جدید چیز ما اون شک کفی قیام البینه علی نجاسته، غیر از اون موضوع قبلیست که اصالت الحل در او جاری نشد، الماء الذي شك في نجاسته، بل او قاعده حل درش جاری نشد چون در عرض قیام بینه بود. این مطلب ایشان عجیبه. چرا؟ برای اینکه صرف نامگذاری که اصل رو طولی نمی کنه. اصل مؤمن طولی اصلا در آب جاری نمیشه. یعنی چی اصل مؤمن طولی؟ ما در آب دوبار اصل جاری کنیم، دوبار اصالت و طهاره جاری کنیم، یه بار موضوعش باشه الماء المشکوک النجاسه، اینو بگیم اصالت و طهاره و اصالت الحل ارضیه در عرض قیام بینه، بعد بگیم این جاری نیست، بعد بگیم الماء المشکوک قیام البینه علی نجاسته، بعد بگیم ها اینجا اصالت و طهاره و اصالت الحل در جاری است، این اصل مؤمن طولی است، این یک اصل دیگری است، فرد دیگری است از این حرفا نیست. اصالت و طهاره در این آب یک موضوع بیشتر نداره،
کل شیء لک طاهر، هذا شیء، این آب شیء با همون خصوصیاتش که شک فی قیام البینت علی، آبی که شک فی قیام البینت علی نجاسته، خب این آب کلام در اینه که اصل طهارت در این آب با حجیت بینه و نجس بودن این آب با هم جمع نمیشن. اون اصل مؤمن طولی که آیه صدر میگه منحصر به دو اصله که هر دو راجع به بینه جاری میشن نه راجع به آب. یکی استثناء عدم قیام بینه است، یکی اصل براءت از روح حجیت بینه، اصل براءت از اهتمام مولا که روح حجیت است در بینه. هر دو مربوط به بینه از اصل مؤمن طولی. والا در آب، خب آب یک موضوع برای اصالت و طهارت است. آیه صد میگه وقتی بینه میگه این آب نجسه، شارم میگه اعمل به قول البینه، دیگه راجع به این آب نمیتونه بگه هذا الماء طاهر. این اصل مؤمن باید از روح حجیت بینه تأمین بده، حالا یا به نحو اصل موضوعی یا به نحو اصل براءت از اهتمام که اصل حکمی هست. ولذا فرمایش آیسد فرمایش دقیقیه، تنها جوابش انکار مبناست. بگیم آقا ما این مبنای شما رو قبول نداریم. این که شما میگید حجیت واقعیه بینه بر نجس بودن این اناء شرقی ولو به ما واصل نیست، یا در این مثال حجیت بینه بر نجس بودن این آب در مثال علم اجمالی و ان الماء نجس و السو، شما میگید حجیت بینه بر نجس بودن این آب مانع از جریان اصالت و طهارت و الحل است در این آب فی علم الله، ولو ما علم تفصیلی به قیام بینه نداریم. ما این فرمایش شما رو قبول نداریم. و توضیح و ذالک میگیم جناب آقای صدر، ما استظهار عرفیمون اولا اینه دلیل نداریم بر حجیت بینه بیش از مقدار وصول آن. بینه به مقدار اجمالی واصله، بیش از این ما دلیل بر حجیت اون نداریم. به چه دلیل؟ به چه دلیل بینه تفصیلی حجت است بر نجس بودن اناء شرقی، یا حجت است بر نجس بودن این آب که گفته هذا الماء نجس؟ کی میگه؟ به مقدار وصول اجمالی حجته. من علم اجمالی دارم به قیام بینه فی عهد طرفه، حجیتش هم به همین مقدار وصول اجمالی است. یعنی در واقع میشه وزانش وزان بینه اجمالیه که میگفت احد و هذین نجس. بیش از این ما دلیل نداریم. به چه دلیل میگید وجود بینه واقعی همان و حجیت آن همان؟ به چه دلیل؟ اذا شهد اندک عدلان. اندک یعنی چی؟ این ظاهرش یعنی تو بدانی این شهادت عدل این را. ما ادا الیک انی فانی یا ادی، این ظاهرش یعنی بدانی قیام این اماره را. من قیام اماره را به تفصیل نمیدانم بر نجس بودن این آب، به همون مقدار که اجمالا میدانم، بیش از این دلیل بر حجیت نداریم. ظاهرش اینه که ما وصل الیک انجا اکم به نبعن، به مقداری که واصل هست
بینه به من، بیش از این ما دلیل نداریم بر جعل حجیت بر او، نه در سیره عقلا و نه در ادله لفظیه. وقتی شما فراموش کردید نمیدانید بینه بر نجس بودن آب قائم شد یا بر این صبح، الان که فراموش کردید ما دلیل نداریم بر این که، دلیل نداریم بر این که این بینه بر تفصیل حجت باشد. هذا اولا. میدونم الان جاهلم به قیام بینه بر نجس بودن آب الف. ظاهر ادله حجیت خبر ثقه و بینه بیش از این نیست. اون مقدار که تو میدانی به قیام بینه، اون مقدار بر تو منجزه، اما بینه قائم است، من اطلاع ندارم. او حجت باشه بر معدای خودش فی علم الله، ما دلیل نداریم بر اون. هازا اولا. و ثانیاً بر فرض اطلاق دلیل بگه البینت و حجت علا معداها، جناب آقای صدر یک ظهور عرفی هست که آقا واقع حکم الله، واقع حرمت شرب این آب جلوی رفع مالا یعلمون رو نگرفت، واقع نجاست این آب جلوی کل شیئن لک طاهر رو نگرفت، و واقع بینه که چه بسا دروغ هم هست، اون میخواد جلوی قاعده طهارت و قاعده حل و اصل براءت رو بگیره در این آب. این عرفی نیست. چون عرفی نیست، عرف تمسک میکنه به اطلاق همون اصل ارضی به قول آیست، براءت از حرمت شرب این آب، طهارت ظاهری این آب، و بالالتزام کشف میکنیم که اگر واقعا این بینه هم باشد در این طرف که بگه این آب نجس است، اگر واقعا هم باشه، روح حجیت را ندارد که اهتمام مولاست به واقع. چرا؟ برای اینکه لازمه جریان براءت و اصل طهارت در این آب این است که مولا اهتمام به واقع ندارد. کشف میکنیم عدم اهتمام مولا را به واقع، نه اینکه بگیم هم اهتمام دارد هم ندارد. از دلیل بر عدم الاهتمام کشف میکنیم اگر واقعا این بیان حجت هم باشه، روح حجیت که اهتمام به واقع است در اینجا نیست. و یک نکته با اجمال عرض کنم، جناب آقای صدر شما گفتی اصل مؤمن طولی مثلا براءت از اهتمام قابل جمع با اهتمام واقعی، این معقول این حرف؟ براءت از اهتمام مولا این برای چی جعل میشه؟ برای اینکه ابراز کنه عدم اهتمام را، این جمع میشه با اهتمام واقعی؟ هم واقعا مولا اهتمام دارد به اجتناب از این آب طبق حجیت بینه، و هم براءت از اهتمام استصحاب عدم قیام بینه جاری بشود. خب این براءت از اهتمام مولا برای استصحاب عدم قیام بینه نتیجش عدم الاهتمام به واقع هست یا نیست؟ اگر نتیجش عدم الاهتمام به واقع نیست چه فایده ای داره؟ اگر نتیجش عدم الاهتمام به واقع، با اون روح حجیت بینه که اهتمام به واقع چجور جمع میشه؟ چجور میگید اینا با هم قابل جمع مثل جمع حکم ظاهری و واقعی؟ ولذا باید بگیم عرف به دلیل اصل عملی تمسک میکنه در این موارد شک در قیام بینه، چون شک در قیام بینه رو از شک در تصریف واقعی
احسن حالا و اشد و اشد و امرا نمیداند و مانع نمیداند جریان است، عموم دلیل است کشف میکنه. مولا در اینجا اهتمام به حفظ حکم واقعی ندارد، اگرم بیان حجته حجت شکلی است بلا روح. والحمدلله رب العالمین.